ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. عقب‌نشینی نیروهای کرد سوریه با هماهنگی آمریکا آغاز شد. هکرهای ایرانی سایت فدراسیون فوتبال بحرین را از دسترس خارج کردند. و اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ به خشونت کشیده شد. شبه نظامیان کرد سوریه به زودی مناطق مرزی با ترکیه را تا عمق 30 کیلومتری خاک سوریه تخلیه می کنند. یک مقام ارشد نظامی کرد سوریه با اعلام این خبر گفت که این عقب نشینی بر اساس توافق میان آمریکا و ترکیه اجرا می شود. ردور خلیل از فرماندهان ارشد نیروهای سوریه دموکراتیک که اکثریت آنها را کردها تشکیل می دهند افزوده است اگر تأخیری پیش نیاید این نیروها روز یک شنبه امروز 28 مهر ماه شهر مرزی رأس العین را تخلیه می کنند. به گفته آقای خلیل، عقب نشینی نیروهای کرد از رأس العین از روز گذشته و با هماهنگی آمریکا آغاز شده است. ترکیه با میانجیگری مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پذیرفت که از روز شنبه به مدت 5 روز عملیات خود در شمال سوریه را به منظور عقب نشینی نیروهای کرد متوقف کند. حمله هکرهای وابسته به ایران سایت فدراسیون فوتبال بحرین را از دسترس خارج کرد. این حمله هکری پس از آن صورت می‌گیرد که 23 مهر ماه در جریان بازی تیم‌های ملی ایران و بحرین تماشاگران بحرینی هنگام پخش سرود ملی ایران با ایجاد سر و صدا مانع شنیده شدن سرود شدند. فدراسیون فوتبال ایران این حرکت تماشاگران را توهین علنی میزبان به خود و مغایر با اصول پذیرفته شده فیفا دانست و گفت از این بابت به فدراسیون فوتبال آسیا و فیفا شکایت می‌کند. هکرها با از دسترس خارج کردن سایت فدراسیون فوتبال بحرین و پخش سرود ایران نوشتند که این در پاسخ به بی احترامی تماشاگران بحرینی به ایران است. بازی ایران و بحرین در هفته سوم بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2020 با شکست 1-0 تیم ملی ایران و سقوط ایران به رده سوم گروه خود همراه بود. اعتراض‌های روز یکشنبه در هنگ کنگ با تقابل میان پلیس و معترضان به خشونت کشیده شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 10,000 معترض دوباره در تعطیلات آخر هفته به خیابان‌ها ریختند. پلیس علیه معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. معترضان نیز با پرتاب کوکتل مولوتوف به پلیس و حمله به بانک‌های چینی، مراکز فروش و ایستگاه‌های مترو به اعتراض خود ادامه دادند. اعتراض‌های هنگ کنگ با مخالفت‌ها پیرامون قانون استرداد مجرمین به چین آغاز شد، اما دامنه گسترده‌تری به خود گرفت. معترضان در حال حاضر خواهان استقلال بیشتر از چین و نیز تغییر کادر رهبری هنگ کنگ که روابط نزدیکی با پکن دارد هستند. نشستی با عنوان امنیت دریایی و هوایی در منامه پایتخت بحرین با حضور کشورهای عرب منطقه و اسرائیل برگزار می شود. نشست دو روزه منامه میزبان کشورهایی همچون آمریکا، عربستان سعودی، امارات، کویت، عمان و یک هیئت اسرائیلی به ریاست یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور در حوزه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خبری خواهید شنید. در چهارمین روز اعتراض‌های شهروندان به سیاست‌های دولت لبنان، شماری از وزیران دولت سعد حریری از سمت خود کناره‌گیری کردند. سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی، از کنارگیری اعضای یک حزب مسیحیان لبنان خبر داد. او گفت مسئولان مستعفی به این نتیجه رسیدند که دولت دیگر نمیتواند برای رفع بحران اقدام کند. سعد حریری نخست وزیر لبنان تا پایان روز دوشنبه به احزاب حاضر در دولت مهلت داده تا راه حلی برای رفع بحران اقتصادی آن کشور ارائه کنند. با وجود این، روز شنبه علاوه بر بیروت پایتخت لبنان، در برخی شهرهای دیگر از جمله ترابلوس نیز تظاهراتی برگزار شد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در پی انتشار اخباری درباره بهبود روابط تجاری میان ایران و امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر، یک نماینده مجلس روز یکشنبه از آزاد شدن 700 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران از سوی امارات خبر داد. اکبر ترکی با اشاره به بهبود روابط ارزی میان امارات با ایران گفته صرافی‌های بسته شده ایرانی در دبی هم دوباره فعال شدند. بیشتر در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه، ابتدا درباره این اظهارات نماینده مجلس پرسیدم.
اول باید مطمئن بود که امارات همتن چون این کاری کرده است. ما اینو نمیدونیم. همچین موازه از سوی بسیاری از پایبران نظام بارها مطرح شده بود و ما مطمئن نبودیم. اما اگر هم امارات این کار رو کرده باشه، به باور من این در شرایطی هست که در مقابله با تحریم های آمریکا قرار نمیگیره، چون من بعید میتونم امارات متحده عربی بخواد تحریم ها رو به شکلی دور بزنه به نفع جمهوری اسلامی. این نه منفعت اقتصادی واسش داره نه منفعت سیاسی. در نتیجه اگر این خبر درست باشه، حتما یک مورد خیلی ویژه و نادری بوده در این مورد. در مورد ترکیه و چین هم چون صحبتهایی رو بارها پایوران نظام زده بودن، اما ما میدونیم در هر دو شرایط بازرگانی این دو کشور با جمهوری اسلامی رو به کاهش داشته.
مدتی پیش رسانه‌های ایران گزارش دادند که فرماندهان مرزبانی ایران و امارات درباره تقویت روابط دیپلماتیک و تأمین امنیت خلیج فارس و دریای عمان با همدیگه دیدار داشتند. بعد از اون رسانه‌های ایران گفتند که رفتار امارات از همون زمان با ایران تغییر کرده. این تغییر رفتار ممکنه که ارتباط داشته باشه با امنیت منطقه؟
جمهوری اسلامی نشان داده است که آنچرا که فرنگی ها به عنوان قدرت مزاحمت نام میبرند داره، قدرت مزاحمت بسیار قوی داره و امریکا چتر پشتیبانی که همیشه با متحدان خودش در منطقه داشت از میان رفته و کسی در این مورد اطمینان نداره. میدونید که همین الان ما آخر هفته فرنگی هستیم، اول همین هفته فرنگی پوتین سفر داشت به عربستان سعودی و امارات، برای اینکه این کشورها دیگه به پشتیبانی کامل آمریکا مطمئن نیستن، دارن در مورد روابط دیگه ای صحبت میکنن. تنش هم با جمهوری اسلامی به نفعشون نیست، چون اگر حمله به تانکری بشه، حمله به لوله نفتی بشه، حمله به کشتی بشه، نه آمریکایی هست مثل گذشته بتونه دفاع بکنه و در نتیجه نباید تنشاشون رو از بین ببرن. بردن تنشم در این شرایط یک این کس که یک حالت دیپلماتیک دست کم در سطح عادی با جمهوری اسلامی داشته باشن.
به تازگی رئیس شورای بازرگانی ایرانیان در دبی به نقل از حاکم دبی از سرگیری فعالیت بازرگانان ایرانی مقیم امارات رو مشروط به غیر تحریمی بودن تجارت اونها کرده. به نظر شما منظور از تجارت غیر تحریمی چه هست؟
خب یعنی همون چیزی که امریکا باش مخالفت نکنه. هیچ کشوری دلش نمیخواد روابط سیاسی تنش افروزی با جمهوری اسلامی داشته باشه و هیچ کشوری نمیتواند و نمیخواهد در این شرایط روابط اقتصادی عادی با جمهوری اسلامی داشته باشه به علت تحریم های آمریکا. در نتیجه نه من اظهار تعجب میکنم از این که نشست دیپلماتیک با هم دارن سران جمهوری اسلامی و این کشورها و نه از این تعجب میکنم که این روابط از سر گرفته نمیشود. این که موضع گیری میکنن که ما خواستار از سر گرفتن روابط اقتصادی هستیم، در حقیقت یک موضع گیری سیاسی و تبلیغاتیه.
توضیحات جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن فرانسه را میشنیدید.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
اسرائیل قرار است هیئتی را به یک نشست امنیتی در بحرین اعزام کند که ایران یکی از موضوعات اصلی آن است. نشست امنیتی منامه خود ادامه کنفرانس سال گذشته در رابطه با ایران است. در این رابطه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که هیئتی از این کشور در یک نشست امنیتی که از دوشنبه به مدت 2 روز در بحرین تشکیل می‌شود، شرکت می‌کند. موضوع این نشست که به میزبانی مشترک بحرین، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود، امنیت دریایی و هوایی در منطقه خلیج فارس است. مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده است، در صدر مسائل امنیتی اجلاس منامه قرار دارد. اما این نشست خود دنباله است از یک اجلاس پر سر و صدای دیگر که بهمن ماه گذشته به دعوت آمریکا در پایتخت لهستان برگزار شد. هرچند عنوان آن نشست که به کنفرانس ورشو موسوم شد امنیت در خاورمیانه بود، اما جمهوری اسلامی ایران موضوع داغ آن بود. بهمن 1397 وزیر خارجه آمریکا در ورشو گفت که قرار است حدود 60 کشور شرکت کننده با تشکیل کمیته ها یا کارگروه های مسائل مطرح شده در کنفرانس را دنبال کنند. افشین شاهی، کارشناس روابط بین الملل، درباره نشست روز دوشنبه منامه در پیگیری نشست ورشو به رادیو فردا چنین گفت:
این ادامه اون کنفرانس ورسو هست که در زمستان سال گذشته در فوریه انجام شد و عملا اگرم که شما به مسائلی که قرار بهش رسیدگی بشه در این کنفرانس دو روزه توجه بکنید، میبینید که عملا دنبال روی مسائلی هست که در کنفرانس قبلی بهش اشاره شد و تفاوت اصلی اینجا هست که در واقع میزبان قبلی این کنفرانس لهستان بود، اما به خاطر مسائلی که از قبل تعیین شده بود و برنامه‌ریزی که از قبل تعیین شده بود، این کنفرانس این سری در کشور بحرین صورت میگیره. مقامات اسرائیل هم همانند کنفرانس قبلی در ماه فوریه در این کنفرانس شرکت خواهند کرد و محور اصلی این کنفرانس همینطور که اشاره شد مسائل مرتبط به ایران و مسائل امنیتی خلیج فارس خواهد بود.
در کنفرانس منامه اسرائیل نیز در کنار کشورهای عربی حضور دارد. اسرائیل در اجلاس مبارزه با تهدیدهای سایبری که آن هم یکی از کارگروه‌های اجلاس ورشو بود شرکت داشت. آن نشست روز 16 مهر امسال در سئول، پایتخت کره جنوبی، تشکیل شده بود. افشین شاهی، کارشناس روابط بین‌الملل، معتقد است که در 2 سال اخیر روابط اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس گرم‌تر شده است.
اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی در کنفرانس‌های مشابه به این در کنار مقامات عربی و رجال سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس حضور پیدا می‌کنند. فراموش نکنیم که در کنفرانس ماه فوریه هم حتی شخص نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو شرکت کردند و اون رو در واقع یک فصل جدید برای مناسبات اسرائیل و دنیای عرب خوندن. و بعد از اون هم ما شاهد تعداد قابل توجهی از کنفرانس ها و سمینارهای مشابه بودیم که دولت مردان عربی در کنار دولت مردان اسرائیل حضور پیدا کردن. همین چند روز پیش بود که در یک کنفرانس امنیت سایبری در کره جنوبی مقامات اسرائیل با مقامات عربی در یک کنفرانس حضور پیدا کردن و تبادل نظر کردن. ولی خب چیزی که باید بهش اهمیت داده بشه و توجه بشه بهش اینه که ما در 2 سال گذشته شاهد گرمتر شدن مناسبات اسرائیل با خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و بحرین و امارات متحده عربی بودیم.
حدود 2 ماه پیش وقتی نخستین بار بحث تشکیل یک نشست امنیتی در بحرین در راستای کنفرانس ورشو مطرح شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران به شدت از آن انتقاد کرد. عباس موسوی این نشست را مشکوک و تحریک آمیز خواند. وزارت امور خارجه بحرین گفته است که برگزاری چنین نشست‌هایی نشانه تلاش‌های بحرین و سیاست ثابت آن برای حفظ امنیت و صلح از طریق اقدام جمعی و همکاری مشترک با متحدان و شرکای بین‌المللی منامه است.
گزارش کامبیز غفوری را می‌شنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.